بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. سومین مبنایی که برای مبانی مکتب سیاسی اسلام مطرح شد ولایت الهی بود که گفتیم مقصود ما این است که مصدر ولایت خداوند تبارک و تعالی است، که ولایت او ذاتی است و اشاره کردیم لله ملک السماوات والارض. این بیان امری است که عقل هم به اون حکم میکنه که خداوند حاکم آسمان ها و زمینه. این خدایی که حاکم آسمان ها و زمینه، این ولایتی رو که ذاتن از آن اوست به هر کسی میتونه بده، یک به عنوان یک اعتبار، به عنوان یک تشریع میتونه این رو به هر کسی بده. یکی از اون کسانی که این ولایت رو داره که حالا بر اشاره کردیم جلسه قبل، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. آیات اطیع الله و رسول که متعدده، اینها دال بر ولایت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. غیر از این آیات، آیه انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، اینم دال بر ولایت پیغمبر. غیر از این آیه، آیات سوره مائده در جلسه قبل اشاره کردیم ناظر به دوره‌های تاریخیه که در دوران تورات نبیون، ربانیون، احبار به تورات باید حکم میکردن، یعنی حکومت میکردن. در دوران عیسی علیه السلام باید به انجیل حکومت میکردن. وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيلِ بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ، یعنی فِي الْاِنْجِيلِ. و در دوران قرآن باید به قرآن حکومت بشه. و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه فاحکم بینهم بما انزل الله، که مقصود قرآنه. چی؟ ممکن. بله، گفت که این همه ادله اثبات نمی کنه که خدایی وجود داره. من ما که منکره این نیستیم که برای بعضی ها اثبات نمی کنه، ولی برای ما که اثبات می کنه. نه اصلا رفت نه. باز دوباره فرمایش دیروز رو تکرار میکنی. ببینید، عرض کردم این آیات کاملا واضحه. حالا یه وقت شما ببینید، به قول یکی از دوستان گفت تصمیم گرفتید که قبول نکنید، اون که بحث دیگه است. چون یکی از دوستان یه وقتی 30 سال پیش بهش گفتم چطور بود، گفت شاگردای من امروز تصمیم گرفته بودن نفهمن، هر کاری کردم اثری نداشت. حالا یه وقت شما تصمیم گرفتی که قبول نکنی، خب اشکال نداره، ما اصراری نداریم. ولی آیات سوره مائده کاملا ناظر به دوره‌های تاریخی، اصلا ربط نداره به زمان پیغمبر. میگه زمان تورات این بود، زمان انجیل این بود، الان قرآن، یعنی دیگه اونا دیگه میره کنار. به ما انزی، بله، ولیحکم اهل الانجیل به ما انزل الله، کی؟ همون موقعی که ناظره. بله، این که اطلاقش درسته، ما همین رو قبول داریم. الان ما انزل الله قرآنه، اونا دیگه ما انزل الله نیست، محسوب نمیشه. نه نیست اصلا، انجیل که اون انجیل عیسی که اصلا دست ما نرسیده که،
خودش همون زمان پیامبر دیگه.
بله، این زمان پیامبر آیات نازل شده، ولی اون انجیلی که اینجا هست، اون انجیلی که الان هست نیست. خب برو آقا کتاب عیسای هامفری کارپنتر رو بخون، ببین خود مسیحی‌ها اعتقاد شما رو ندارن. زمان. عزیز این انجیل کتاب خداست، این انجیلی که اینجاها هست اینا نوشته آدم هاست، خود اینا دارن میگن آقا اینو مارقس نوشته، اونو فلانی نوشته، اونو فلانی نوشته. ها خدا نمیدونسته که اینا مال آدم هست. ها خب دیگه، حالا اون خدایی که نوشته های کسانی رو که 50 سال بعد از عیسی آمدن وحی تلقی کرده، معلومه که دانشش در دین شناسی خیلی ضعیف بوده، از آقای همفری کارپنتر هم ضعیفتر بوده. این آیات اونی که شما میفرمایید نمیگه. ببینید آخه این مثل این میمونه که بگه آقا این آیات داره میگه دو دوتا شیش تا، میگیم آقا نمیشه دو دوتا چهار تا. نه خود خدا گفته دو دوتا شیش تا، آقا نگفته به خدا.
یعنی در اون انجیل کدوم انجیل رو
مورد نظره؟ انجیل عیسی.
عیسی انجیل داشته.
این یکی تازه این از اصل شروع کنید، تازه انجیل داشته.
یه کتاب مدون اینجوری منظوره؟
بله، قرآن داره میگه آتیناه الانجیل. خب اون اینا بهش میگن، اولا حالا ما میگیم انجیل، حالا این ما طلبه کلمه عربی ماست کار نداریم. اونی که اونا بهش میگن، ببین چهار تا انجیلی که الان هست، دیروز و پریروز من عرض کردم، این چهار تا انجیل به شکل سیره است. اینا کتاب که مثلا مثل تورات نیست، مثل قرآن نیست. قرآن، تورات، اینا سیره. مثلا تو تورات ننوشته موسی کی به دنیا آمد، کجا سفر کرد، این چیزا نیست تو تورات. که تو قرآن هم ننوشته پیغمبر کی به دنیا آمد، کجا سفر کرد، با چی ملاقات کرد، این چیزا که تو قرآن نیست. توی انجیلی که اینا دارن زندگی نامه عیساست، که خود اینا میگن این گزارشی بشری از زندگی خدا بر روی زمینه. اصلا تعبیر دینشناسای غربی اینه.
این اولین بار که نوشته شده؟
اولینش، یعنی قدیمی ترینش، مال کسیه که 50 سال بعد از عیسی بوده.
یعنی زمان عیسی ما یه انجیل مدونی داشتیم که اینا مراجعه میکردن به اون، بر اساس اون عمل میکردن.
نمیدونیم، ما که نبودیم زمان عیسی. قرآن میگه ما به عیسی انجیل رو نازل کردیم.
پس اینا خندیدن،
همین رستن مثلا
بودن.
آره اینا بودن، خب ایشون نبوده ولی بقیه بودن. آره
از قرآن قبول.
بله دیگه، این که دیروز من آلش حضرت علی تشفیه نداشتید عرض کردم، قبلا هم بارها گفتم، این که عیسی علیه السلام یک کتاب آسمانی داشته، یعنی پیامبر اولوالعزم بوده، اینو قرآن میگه. اینو قرآن میگه که عیسی پیامبر اولوالعزم و کتاب آسمانی داشته. اونا که میگن اصلا عیسی که خود خداست، اونا که نمیگن اصلا پیامبره، اون که هیچی. برای همین از نظر مسیحیان اصلا معنا نداره که عیسی کتاب آسمانی داشته باشه، چون خود خدا که اومده زمین معنا نداره. یه کتابم زیر بغلش زده که مثلا یادش نره مطالب میاد زمین، این که معلومه. ولی ما چون پیغمبر میدونیم میگیم اینم ما، یعنی از به استناد قرآن ها، ما عیسی علیه السلام رو مثل موسی علیه السلام و مثل نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر خدا میدونیم. و قرآن میگه همونطوری که ما به موسی تورات دادیم، به پیامبر اعظم قرآن دادیم، به عیسی هم انجیل دادیم. بعد همونطوری که انجیل حقایق تورات رو داشت و اضافه فیه هدن و نور، قرآن هم حقایق تورات و انجیل رو داره با یه اضافه ای، یعنی همون داستانی که ما قبلا میگیم تکمیل، که هر دینی که میاد در واقع مکمل دین قبلی و مصحح دین قبلیه. یعنی اونایی که تحریف شده رو معلوم میشه که کجاهاش تحریف شده. این داستان قرآنه. محض ما با آقای نجفی سر اینه. آقای نجفی میگه چون اینجا گفته اهل انجیل به انجیل عمل کنن، یعنی دیگه برای اینا این حقه ولو تا روز قیامت. آره این فرمایش ایشون اینه که عرض کردم این اصلا ناظر به اون نیست، این ناظر به زمان عیسی، زمان موساست. یعنی حتی این نمیگه که زمانی که عیسی آمد موسویان میتوانستن به تورات عمل کنن، اونا نمیتونستن دیگه، باید به انجیل عمل میکردن. این میگه باید به انجیل عمل میکردن. همونطوری که بعدش که قرآن آمد باید به قرآن عمل کنن دیگه، الان نمیتونن به انجیل عمل کنن، الان نمیتونن به تورات عمل کنن. این نمیتونن به لحاظ آخرتی ها، یعنی الان ما میگیم نمیتونن، یعنی نمیتونن به لحاظ آخرتی، اون دنیا معذور نیستن، اما به لحاظ دنیایی اگر اهل ذمه باشن خب به هرچی خودشون دارن عمل میکنن دیگه، اینا به همین انجیلایی که دستشون عمل میکنن، اونا هم به همون توراتی که دستشون عمل میکنن به لحاظ دنیایی، بنابراین که اهل ذمه باشن یا معاهد باشن، یعنی با ما پیمانی داشته باشن که بنا نباشه با هم درگیری چیزی باشه، خب اونا به کار خودشون، به همون قاعده عیسی به دین خود، موسی به دین خود، به این معنا بله، یعنی اونا در دنیا مجبورشون نمی کنیم، که البته ما مجبورشون نمی کنیم، حالا امام زمان بیاد چرا اون بحثش جداست بازم، ولی ما مجبورشون نمی کنیم که اینا مثلا مسلمون بشن، مسیحی عیب نداره شما به اون عمل کن، ولی معناش این نیست که اونجا معذوری، نه معذور نیست، ولی شما میخوای عمل کنی عمل کن. آزادی، این دنیا آزادی، به لحاظ این دنیایش آزادی، ولی این که آخرتیش مثلا شما معاقب خواهی بود. بله عرض من همینه، ببینید هی این اشتباه میشه، خدا اولا داره به لحاظ تاریخی میگه، بنابراین این که فرمود ولی یحکم اهل الانجیل به ما انزل الله، که مقصود همون انجیله، انزل اللهی که اونجاست انجیله، بله این مال اون زمانه، الان ما انزل الله قرآن، همونطوری که قبلش فرمود اهل تورات هم به ما انزل الله، یعنی تورات، نبیون، ربانیون، احبار، اینا باید به کتاب الله، که کتاب الله اون موقع مصداقش تورات بود، به همون عمل، این تغییر مصداق دیگه.
این
تغییر ولیحکمه، اون تعبیر ولیحکم که باید الان حکم کنن، نه الان، شما الان میذاری تو جیبش، یعنی اون زمانی که این ولیحکم، یعنی اون زمان باید چنین کاریم، همطوره که قفینا ولیحکم ناظر به همون قفیناست، یعنی اون زمانی که چیه؟ بله معلومه امره، پس امر دلالت میکنه برای این که حاله، پس دلالت میکنه برای این که در زمان پیغمبرم این حجزی بوده، پس دلالت میکنه برای این که دینشون نسخ نشده، غیب نداره، یعنی 1400 سال همه اشتباه فهمیده بودن، فقط شما دو نفر فهمیدید که این امره، بقیه عربی بلد نبودن، نمیدونستن اینا رو، بقیه بلد بودن یه ذره عربی، نه این نیست آقا، این اینجوری نیست، بگذاریم. اما حالا امروز خیلی وقت ما باز دوباره گذشت به اینا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این رو من چون حالا دیروز من اینو گفتم توضیح دادم، ولی چون باز دوباره رفقا بعضی بحثا کردن، علامه طباطبایی رضوان الله علیه این آیه رو توضیح دادن، حالا ایشون خیلی توضیح دادن راجع به من مفهوم ولایت و اولا و فلان و اینا، بعد نتیجه ای که آخرش گرفتن همون نکته ایست که من عرض کردم، گفتن یعنی اگر شخص میتواند نسبت به خودش تصمیمی بگیره، پیغمبر میتونه نسبت به اشخاص تصمیم بگیره، و اگر نه تصمیم پیغمبر با تصمیم اشخاص متفاوت شد، تصمیم پیغمبر مقدمه، یعنی اگه اونا یه کاری رو نمیخوان بکنن، پیغمبر میخواد اونا انجام بدن، باید انجام بده، اصلا مقصود شخصیه هست، بحث که شخصیه، این که شخصیه، بحث عمومی نیست،
یعنی میخواد با یکی ازدواج کنه، به نام یه ازدواج کنه،
حالا اینا حال برای همینه تو بحث ولایت فقیه میگن فقیه، اونایی که ولایت فقیه رو قبول دارن، یعنی 99.999 فقها، یک صد هزارم، یک میلیونیومشون مثلا قبول ندارن، که البته فکر نمی کنم منکر ولایت فقیه وجود داشته باشه، من که نیدم، اونایی که هستن انکار در ادله و میزان دائره ولایت، در اصل ولایت که نیست، حالا به هر حال اونا میگن که فرق ولایت پیغمبر با ولایت به اصطلاح غیر پیغمبر به ولایت فقیه، میگن تو اینه که فقیه فقط میتونه در امور اجتماعی اعمال ولایت کنه، اما پیغمبر میتونه در امور شخصی هم اعمال ولایت کنه، اونا یه همچین نظری دارن. البته من اینو خیلی قبول ندارم، ولی کن اونا قبول دارن، مشهور قبول دارن. بله، میگن پیغمبر میتونه در امور شخصی ولایت کنه. برای همین مثلا حالا اونا یه مثالایی میزنن، میگن مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میتونست بیاد بگه آقای پسندیده این کتت درار، برای چی؟ میخوام من بپوشم. در میآوردی میدادی به پیغمبر بپوشه. اینا میگن پیغمبر میتونه این کارو بکنه. البته میگن پیغمبر این کارو نمیکنه ها، مثلا آره میگن پیغمبر این کارو نمیکنه چون میدونه بعد آقای پسندیده فحش میده، نمیکنه این کارو، ولی کن میتونه. اما فقیه نمیتونه بیاد بگه آقا تو این کت درار بدن من بپوشم، این نمیتونه، اصلا نمیتونه، حقشو نداره. اونا اینجوری میگن، ولی من قبول ندارم اینا. حالا ای میگم اونا میگن، گفت که اینا میگن اشهد ان لا اله الا الله، اینا میگن این حرفا رو، من نمیگم، چون من معتقدم که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم با رعایت مصالح عمومی حق اعمال ولایت داره، حتی در امور خصوصی هم مصلحت عمومی اگر اقتضا بکنه حق اعمال ولایت داره. من نظرم اینه، ولی مشهور میگن نه، مشهور میگن نه، پیغمبر حق داره در امور خصوصی هم اعمال ولایت کنه. آره آره، نه اینا میگن که از این آیه، حالا علامه همینجوری میگه، آره، که اینشون اینجا تعبیر میکنه، ولو دعت و نفسه الى شیء، اگر نفسش یه چیزی رو اون رو دعوت میکنه، و نبی الى خلافه، او ارادت نفسه منه شیئا و اراد النبي خلافه، کان المتعین استجابت النبي صلی الله علیه و آله و سلم و طاعته و تقدیمه على نفسه. بعد ایشون میگه که اما ادامش از واجه امهاتهم، میگه این دنبه به اصطلاح احترامی داره، یعنی زنانشون به منزله مادران شما هستند که مثلا نمیتونید باشون ازدواج کنید، که خب این جزء مسلمات بوده که پیغمبر زناش حق ازدواج بعد پیغمبر نداشتن. اما این به این معنا نیست که اینا مادر شما، علامه میگه اینا هم هم قبول دارن، به این معنا که مثلا محرم همه شما باشند و مثل مادرتون مثلا بتونید با اینا رفتار کنید، علامه میگه این معناش این نیست، این فقط یه جهت خاصی رو داره میگه،
هیچ برداشت مثلا معنوی هم نداره این که این مادران شما، مادر مثلا یه جایگاه،
بله خب یعنی احترامشون، مادران یعنی بالاخره مثل یه مادر احترام دارن. خدا رحمت کنه یکی از اساتید، حالا اسمشون هم ببریم هم نداره، آقای طاهر شمس گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، که استاد منم بودن مکاسب، من قسمتی از مکاسب خدمت ایشون خونده بودم، خیلی هم با هم دیگه خیلی رفیق بودیم رحمت الله علیه، و ایشون برجسته ترین شاگرد مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی بود، و بعد از آقای گلپایگانی که دیگه آقای گلپایگانی نمیتونستن نماز بخونن توی این مسجد به اصطلاح چیز، ایشون نماز میخوند اونجا. ایشون گاهی وقتا این جمله میگفت، میگفت قرآن فرموده از واجه و امهات و هم، اینا احترام دارن، این توهین هایی که به بعضی از زنان پیغمبر میشه خلاف شرعه. ایشون میفهمون اینا توهین ها خلاف شرعه، توهین نباید بکنن. حالا بحث علمیه کسی میکنه، میگه مثلا فلان جا فلان چیز خطا انجام دادم، اون بحث دیگه است، ولی توهین نباید بکنن، که این به نظر من درستم هست، قرآن داره میگه از واجه و امهات مطلقم هست. حالا بعضی ها مثلا خیلی دیگه از حد میگذرونن دیگه، بگذاریم. بعد دنباله آیه که فرمود اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله من المؤمنین والمهاجرین، علامه می فرمان این اولویت فقط مربوط به داستان ارثه و این نسخ یک قاعده است که قبلا بوده، که قبلش اینها به لحاظ عرض کنم خدمت شما مثلا این که اینا چیز بودن، مهاجر بودن، اینجا تعبیرشون اینه، ول آیت و ناسختون لما کان فی صدر الاسلام من التوارث بالهجره و الموالات فی الدین، که ایشون میگه قبل از این آیه اینا به لحاظ هجرت یا به لحاظ موالات در دین ارث میبردن، این آیه آمده که بگه آقا اولول ارحام فقط صاحبانه که رحم، اونایی که به اصطلاح نسبت نسبی دارند یا سببی دارند اونها، که حالا این اولول ارحام رو معمولا، حالا اینجا بحث فقهیه، من نمیخوام وارد اون بحث فقهی بشم، تطبیق میکنن بر فامیل نسبی که دیگه فامیل سببی رو شامل نمیشه، در حالی که توی اولول ارحام که ارث میبرن فقط فامیل های نسبی نیستن. درسته اکثر فامیل های سببی ارث نمیبرن، ولی بعضی از فامیل های سببی ارث میبرن دیگه، مثل همسر ارث میبره. برای همین تو بحث، حالا من اینجا این پیش اومده بگم دیگه، تو بحث هدیه، خب میگن اگر هدیه به زیرحم باشه دیگه شما نمیتونی پس بگیری، به اصطلاح هدیه غیر معوضه، به اصطلاح هبه غیر معوضه، هبه معوضه که لازمه اصلا حق نداری، هبه غیر معوضه میگن اگر به غیر زیرحم باشه حق داری شما پس بگیری، یه چیزی رو هدیه دادی بعد بگی آقا برگرد، اما اگه به رحم باشه نمیتونی پس بگیری. بعد وقت اینا میگن رحم یعنی فقط فامیل به اصطلاح نسبی، ما توی بحثش معتقدیم که اون شامل فامیل سببی به خصوص مثلا در حد همسر و اینا حتما میشه، این قطعیه. حالا بعد بگذاریم این بحث خودم. حالا
از اون هدیه میتونم پس
کی؟
از همسر به نظر اونا میشه؟
آره اونای دیگه میگن میشه دیگه، آره اونا میگن میشه، اونا میگن این رحم نیست بنابراین میشه. البته حالا بعضی ها احتیاط کردن گفتن در مورد همسر احتیاط مثلا، ولی روی مبنای مشهور آره. بعد دنباله آیه الا ان تفعلوا الى اولیائهم معروفا، علامه میگه این مقصود یعنی وصیت، یعنی قسمت اولو الارحام بعضهم اولا به بعض ناظر به ارث، الا ان تفعلوا الى اولیائهم معروفا ناظر به وصیته، که بعد البته توضیح داده شده در فقه که وصیت نمیتونه طرف بکنه همه اموالشو که طوری که به ورثه هیچی نرسه، حد اکثر ثلثو میتونه وصیت کنه. حالا این یک کلمه من بگم امروز درس تمام. قانون ارث در اسلام یکی از پیشرفته ترین قوانین تاریخ بشریته، طوری که وقتی حدود 50 سال پیش قانونی در انگلیس قرار شد به اصطلاح مورد قبول قرار بگیره که تحت عنوان قانون حمایت از خانواده مطرحه، میدونید که توی فرهنگ غربی حالا به صورت مثلا عمومی شخص حق داره همه اموالش رو وصیت کنه، اصلا ارث ندارن، به یه معنایی ارث وجود نداره، همش وصیت، اون میتونه همه اموالش هم وصیت کنه برای هر کی که میخواد، حتی یک ثروتمندی معروفی همین چند سال پیش تمام اموالش رو وصیت کرد برای گربش، همه اموالش رو میلیاردها رو وصیت کرد برای گربش، خب همش مال این گربه منه، باید صرف نگهداری و این خوب بخوره بخوابه جاش علبل باشه، این باید این بشه، باید اونا هم طبق اون سیستم حقوقیشون وکلاشون مسئولن که این کارو بکنن. بعد یه قانونی در انگلیس حدود اوائل انقلاب، یه کمی بعد از انقلاب تصویب شد تحت عنوان قانون حمایت از خانواده، تو اون قانون حمایت از خانواده اومدن سهم گذاشتن برای اعضای خانواده از ماترک میت، این سهم بندی اونا نمیگن ها، خودشونم نگفتن، مراجعه کنید قانونش هست، من اینو بحث کردم نزدیک 40 سال قبل 35 سال قبل توی اینجا تو بحث حقوق اموال و مالکیت، خارج حقوق اموال و مالکیت که میگفتم اونجا بحث کردم، این قانون رو اگه نگاه کنی میبینی قشنگ پیداست اینا اسلام رو گذاشتن، الگو رو گذاشتن اسلام، رفتن از اون گرفتن، رفتن اونجا این خوبه دیگه، همین خوبه، همینو گرفتن. فرقش البته با قانون اسلام اینه، تو قانون اسلام کسی که میمیره به صورت قهری اموالش به ورثه منتقل میشه، اما توی اون قانون حمایت از خانواده قهری منتقل نمیشه. اگر اونها بخوان به اونا میرسه، یعنی اونا بیان تقاضا کنن، برن دادگاه بگه آقا من پسر فلانی هم، من سهممو میخوام از ماترکش، اون موقع بهش میدن. اما اگه نره نمیدن بهش. مثل اینجا نیست که به صورت قهری این تقسیم میشه. سنهوری یک حقوقدان بزرگ، عبدالرزاق سنهوری یک حقوقدان بزرگ مصریه که شاید در جهان اسلام حقوقدانی به این درجه از تسلط ما نداشته باشیم. ایشون بهش میگن ابوالقانون العربی، یعنی تمام قوانین کشورهای عربی یا مستقیما توسط این نوشته شده مثل مصر، یا توسط شاگردان این تحت تأثیر این نوشته شده. خیلی شخصیت برجسته حقوقیه. یک کتابی داره به نام الوسیط در شرح قانون مدنی مصر که من خب خیلی روش کار کردم رو اون کتاب، خیلی عمیقه، واقعا دانشمند منحصر به فردیه. مثلا حقوقدانایی که تو ایران مطرحن اینا انگوش کوچه که عبدالرزاق سنهوری نمیشن هیچ کدومشون. بعد ایشون توی قانون مدنی مصر، به قانون مدنی مصر، قانون به اصطلاح لائیکه، ملهم از قوانین غربیه، ایشون خودش هم تدوینش کرده، میرسه به فصل ارث، میگه اینجا بهترین روش همونیه که تو اسلامه، ما به اون ارجاع میدیم، همونو میره بگیره اینجا خودش. البته بعدها اواخر عمرش این آقای عبدالرزاق سنهوری، بعد خیلی در حقوق مسلطه، حقوق کشورهای مختلف، اواخر عمرش با اطلاعاتش نسبت به فقه بیشتر میشه، به شدت تحت تأثیر عمق فقه اسلامی قرار میگیره. آخه میدونی تو عربی به هر حقوقی میگن فقه. تو کتاب سنهوری نگاه کنی میگه در فقه آلمانی، در فقه فرانسوی، در فقه بلژیکی، که یه وقتی آسد کاظم سر درس، خدا حفظش کنه، آسد کاظم حائری میگفت، یکی میگفت آقا مگه آلمانی هم فقه دارن؟ اون اصطلاح فقه یعنی حقوق، عربا به حقوق میگن فقه، فقیه یعنی حقوقدان از نظر اصطلاح عربی، نه از نظر اصطلاح اسلامی ها. اون محیط های اسلامی خب میفهمه فقیه یعنی چی، ولی تو محیط غیر اسلامی بگی فقیه یعنی حقوقدان. بعد ایشون اواخر عمرش، این آقای عبدالرزاق سنهوری، با فقه اسلامی که آشنا میشه، یک کار جدیدی شروع میکنه به نام مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، که این کتاب سه جلد چاپ شده، بعدیشون میمیره دیگه، از دنیا میره، نمیتونه ادامه بده. این کتاب ایشون حدود 60 سال پیش از دنیا رفته. تو این کتاب یه مقدمه ای نوشته، به نظرم هر طلبه ای باید اون مقدمه رو بخونه، راجب حقوق اسلامی، فقه. میگه اصلا فقه اسلامی قابل مقایسه با فقه وضعی، حالا اونا اصطلاحا به اون میگن فقه وضعی، یعنی همون حقوق اعتباری، میگه اصلا قابل مقایسه نیست، اصلا این یک معیارها، موازین، مطالبی داره که اصلا در فقه غربی نبوده. بعد میگه این اصلا الهام گرفته از فقه رومانی، یعنی روم قدیم، یا حقوق دیگر کشورهایی که در اون زمان بودن نیست، که ایشون مسلطه بر اونها، میگه اصلا ربطی به اونا نداره، یعنی اصلا اسلام نرفته از اونا مثلا الگو بگیره، ورداره یه چیزی درست کنه به اسم اسلام، میگه این خودش مستقله. بعد ایشون شروع میکنه راجع به این فقه، عرض کردم سه جلد، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، بحث میکنه. حالا بحثاش خیلی جالب، البته چون از نظر فقهی خیلی عمیق نبوده، بعضی جاها تو فقه اشتباه کرده، بعضی جاها تو فقهش اشتباه کرده، ولی خیلی دانشمند بزرگی است. بگذاریم، حالا به مناسبت اینو میخواستم بگم، حالا چون این آیه مربوط به ارث، خواستم اینو بگم که احکام ارث در اسلام از پیشرفته ترین، بلکه شاید به یک معنایی به اعتراف حقوقدانان مختلف، پیشرفته ترین قانون بشری است یعنی توی قانونی است که بین بشر وجود داره، البته قانونش که بشری نیست، از نایه خداست. خب دنباله بحث باشه برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.